أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله العظيم. بحث در این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا ممکن هست یا نمتنه. گفتیم که معمولا آیان می‌فرمایند استعمال لفظ مشترک، حالا که نه، استعمال لفظ ولو مشترک هم نباشه، مثلا یک لفظی وضع شده و یه معنایی، مثلا اسد وضع شده و حیوان مفترس، آیا میشه این را هم همزمان در حیوان مفترس استعمال کنیم هم در رجل شجاع؟ یا این وضع شده بر دو معنا، بر چند معنا، چندین معنا، هم بر ذهب وضع شده، هم بر فضه، هم بر عین جاریه، هم بر عین باکیه، بگیم لفظ مشترک را همزمان در همه این معانی استعمال بکنیم؟ و روشن شد که محل نزاع جاییست که استعمال استقلالی باشد، یعنی طوری باشد که اگر این لفظ را به تنهایی در این معنا استعمال می کردیم چطور معنا به ذهن ما می رسید، اون گونه در دوتا معنا استعمال بکنیم، نه اینکه مجموع این معانی را با واو عطف به هم عطف کنیم و در مجموع استعمال کنیم. اینا محل بحث نیست، این ممکنه. مثل این است که آینه را شما دور میگیرید همه افراد را به هم نشون میدن، نه، آینه را از نزدیکی بگیرید یک نفر را نشون میدن، مثل اونطوری آیا میشود همزمان هم کاملا اینا نشون بدن هم اون را کاملا نشون بدن؟ بس اینجاست کامل، نه اینکه در معنای جامع استعمال کنیم یا در معنای مجموع، نه مجموع مراد نیست و جامعه هم مراد است، نه، استعمال به حیاله، به استقلاله، که به طوری که این لفظ چطور قالب این معناست که اما با یه گفتار دو تا معنایی که از هم هیچ ربطی هم ندارن اینا را جمع کردیم یک جا، نه، جدا 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 بودن، چطور یک معنایی مثلا مستقلن به ذهن می آمد؟ این طوری دو تا معنای مستقل از هم به ذهن می آمد، آیا این ممکن بود؟ هم لیسه ممکن. گفتیم که دوران آقایان می فرماین این لیسه ممکن، این ممکن نیست تا از همونیم و استدلال شده به وجوهی که وچه که مرحوم آخوند فرمودن که استعمال یک نوع افنا هست، افنا لفظ فی معناست، و وقتی شما یه لفظی را در یه معنای افنا کردید، انعدام کردید، منعدم شد، دیگه چیزی نمیمونه که در معنای دوم ها همون را افنا بکنید، باید یه وجود دیگری میخواد تا اون هم افنا کنه، این وجود فانی شد، اینجا سوخت از بین رفت، وقتی سوخت از بین رفت دیگه تمام شد، دیگه چیزی از لفظ نمونده که دوباره این لفظ را در معنای دیگر افنا بکنی، استعمال بکنی. این بیان مرحوم آخوند بود، میگفت محاله برای اینکه استعمال لفظ صرف جعل العلامه برای زول علامه نیست، بل می شود علامت، اگر صرف جعل العلامه بود می شود یک علامتی را برای چند چیز علامت بذاشت، اما صرف جعل العلامه نیست، بلکه افنا لفظ فی معناست، چون افنا هست این تمام میشه، این از بین میره، وجود آخر لازم است تا بخواهیم معنای دیگر را اراده بکنیم. این بیان مرحوم آخوند بود که گذشت. بیانهای هم مرحوم آقا ضیا داشتن، مرحوم آقا نعیمی داشتن، متعرض شدیم الان رسیدیم به بیان مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم اصفهانی ایشون هم قائل به این که محاله استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. بیانش چی هست؟ بیانشون این است که استعمال ایجاد المعنا به لفظه، ایجاد المعنا، گفتن که ایجاد با وجود هم مسابقه، ایجاد فرقش با وجود فقط به نگاه و الا ایجاب مصدره، وجود هم اسم مصدره. پس بنابراین به اصطلاح استعمال عبارت از ایجاب معنا به لفظ، یا بگید وجود معنا به لفظ. پس استعمال عبارت از وجود معنا به لفظ، یا بگید ایجاد معنا به لفظ. ایجاد و وجود به فرمان یکیه. وقتی شد وجود، ما باید محاسبه کنیم این چه نوع وجودی هست. این که میگیم وجود معنا به لفظ، استعمال عبارت از وجود معنا، این چه نوع وجودیه؟ وجود به ذات یا وجود بالاعتباره، بالتنزیله؟ چون باید وجود به ذات نیست، چون وجود به ذات مربوط به خود صوته، اون حرف لفظه. این لفظ وجود به ذات برای اون صوته که از دهن خارج می شود. وجود به ذات معنا نیست، چون یک شیء وجود بیشتر نداره، اونم مربوط به صوته. از این وجود به ذاتش مربوط به همون خودشه، لفظشه. از وجود معناست به تنزیل. پس فرمودیم پس این که از دهن ما یک کلمه خارج شد، اینجا یه وجود محقق شد، یه ایجاد شد وجود، و معنا هم ایجاد شد باید، معنا هم وجود پیدا کرد. اما معنا به ذات وجود پیدا نکرد، چون به ذات این وجود مربوط به همون صوته که در از دهن خارج شده. پس این به تنزیله. خب چون برای که وقتی پس وجود تنزیلی معناست، وجود این صوت، این همون کلمه، این لفظ وجود تنزیلی معناست. وجود به ذات خود لفظ وجود تنزیلی معناست. این نسبت به خود صوت بدیم میشه وجود به ذات، نسبت به معنا بدیم میشه وجود تنزیلی. خب میفرماید اینجا شما دو تا وجود که نداره، یه وجوده که این وجود به ذات لفظه و وجود تنزیلی چیست؟ آقا معناست. خب وقتی که اینطوریه، وجود تنزیل معناست، اون در باسون آتش میاد. السلام علیکم. وقتی که وجود تنزیلی معناست، شما یه وجود، فرض ما این است که یه وجود بیشتر اینجا ندارید. وقتی که یه وجود بیشتر اینجا ندارید، این میتواند وجود به ذات برای یه چیز باشه، وجود تنزیلی هم برای یه چیزی باشه. دیگه نمیتواند وجود تنزیلی برای دو چیز باشه. ضرورید چون لدیکم عندکم وجود واحد، اون وجود واحد وجود به ذات چی هست؟ آقا لفظه. لفظ هست که همون صوت هست که معتمد بر مخارج فهم هست. خب این وجود به ذات لفظ است و این یک وجوده، بل وجود تنزیلی معنا هم هست. وجود تنزیلی معنا هم هست. دیگه معنا ندارد که این وجود تنزیلی معنای دیگر هم باشد. اگر بخوای بگید وجود تنزیلی معنای دیگره، یتطلب یقتضی وجودا آخر.
این وجود چی رو
تنزیل میکنیم؟ لفظ رو تنزیل میکنیم منزلتا به عبارت دیگر شی ماهیتون و وجود. شی ماهیت دارد و وجود دارد. ماهیتش اون معنای عامی هست، اون معنی هست که سیدتون تصور کرده، اون معنای عامی غیر عام. بعد وجود که میاد، یه وجود خارجی داره، مثلا حجر. وجود خارجی حجر همون حجری است که الان جلوی ما فرسون یه حجری که داشتیم. یه حجر وجود اون تنزیلی که لفظی هست، یعنی نزلنا هادل لفظ منزلتن وجودن خارجی که وجود حقیقیش هست. پس مراتب از وجود برای شیء تصور میکنیم. یه ماهیتش جای خود داره، یه وجود حقیقی، یه وجود تنزیلی لفظی، یه وجود تنزیلی کتبی، حجر می نویسید. پس کل اینها وجود هستن، ولی این وجودها چی هستن؟ آقا یکی حقیقیه، یکی تنزیلیه. خب اونجا لفظ وجود حقیقی هست برای صوت، وجود تنزیلی هست برای اون معنا و ماهیت.
تنزیل بودن
برای مجاز، تنزیل یعنی اعتبار، نزلنا و منزلتا یعنی این را نازل به من، یعنی اعتبار کردیم، گفتیم بابا این را شما جایگزین اون وجود حقیقی بدان، نزلنا و منزلت، یعنی این را جای اون اعتبار بکن، فرض بکن، فرض الله اعتبار رو بزنید. خب شما یه وجود حقیقی بیشتر ندارید که اینا یه بار تنزیل میکنید تمام شد، یه بار دیگه وجود ندارید تنزیل بکنید که بگید آقا همین لفظ را من یه بار تنزیل میکنم به جای کلمه حجر، را تنزیل میکنم به جای اون حجر، وجود حقی حجر، یه بار هم تنزیل میکنم جای وجود شجر. یه کلمه دارید شما، یه حجر بیشتر ندارید. پس مرحوم اصفهانی میگه که آقا بیان مرحوم اصفهانی خود خلاصه‌اش که شما به حساب معمولا خلاصه میفرمایند، مطالب شما این است که لفظ ایجاد للمعنا تنزیلا، و میفرمایند ایجاد با وجود یکیه. ایجاد للمعنا تنزیلا بگید، یا بگید وجود للمعنا تنزیلا، این رو فرق نداره، ایجاد یا وجود، یکی مثل یکی اسم مثل. و چون اینجا یک وجود بیشتر ندارید، یک تنزیل بیشتر نتونید داشته باشید. خلاصه بیان شده. پس بنابراین وقت تنزیل کردید این کلمه حجر را منزلتا وجود الحقیقی، دیگه نمیتونید منزله شجر هم تنزیل کنید. این را وقتی تنزیل کردید به این جاریه، دیگه نمیتونید همون کلمه را یه بار گفتید، دوباره همون این را تنزیل کنید، منزله این باکیه، مگر این که تکرارش بکنید، یه وجود دیگری دوباره این بگید. در فرمودید این بیان مرحوم اصفهانی. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا به لحاظ این که هر استعمال ایجاد معنا به لفظ و ایجاد یک تنزیله، و تنزیل مستلزم یه وجود یک بتونه تنزیل بکنید، پس نمی توانید یک وجود را دوبار تنزیل بکنید. این بیانشونه. جناب استاد سبحانی این را قبول ندارن، می فرماین که یلاحظ علی کلام اصفهانی که نه در وجود حقیقی، بله در وجود تکوینی، وجود به ذات نمی دونه یه شی وجود به ذات دوتا ماهیت بشه، اما وجود اگر اعتباری شد، تنزیلی شد، تنزیل هم نمونه اعتبار دیگه، شما تنزیل میکنی یعنی فرض میکنی، فرض اوقلایی و فرض میکنی، میتونی فرض کنیم این وجود نازل به منزله دو چیز باشه یا چند چیز باشه. یه وجود حقیقی دارید، تنزیل یعنی عبارت من فرض هم فرض اوقلایی، اوقلای فرض کنن که این را نازل به منزله دو چیز قرار بده. اگر اینه چه اشکال دارد این تنزیل، چون امر فرضی و اعتباری، اگر به کار اوغلا میاد یه چیزی را تنزیل بکنن به جای دو چیز. پس بنابراین این بیان جناب اصفهانی را ما نمیتونیم به اصطلاح با صرف کلمه تنزیل بیاییم را قبول کنیم، مگر برگرده با هم حرف مرحوم آخوند. حرف آخوند خیلی محکمه، ایشون میگه افنا هست، وقتی افنا کردید اگر صرف کلمه تنزیل باشه این ظاهرا اشکال جناب استاد سبحانی وارده. تنزیل یعنی اعتبار، اعتبار هم تابع معتبره، یه چیز رو ممکنه اعتبار کنه به جای دو چیز. اما اگر نه، بیان مرحوم آخون باشه که شما افنا میکنید، افنا کردید، ولو افنا اعتباری باشد، دیگه نمیشه دوباره افنا کرد در چیز دیگر. چون چرا؟ برای این که تناقض در خود اعتبار لازم میاد، تناقض یعنی فی نفس اعتبار. شما وقتی میگه که من اینا دیگه از بین بردم، و من الان میخواید دوباره در معنای دیگه بکار ببری، من الان از بین نبرد، یعنی خود تناقض در خود اعتبار خود شما نمیاد. فرض و محال محال نیست، ولی فرضی که خودش محال باشه محاله، یعنی تناقض در خود اعتبار بشه. بله، فرمایش مرحوم آخوند ظاهرا در اینجا بیان قوی هست، اگر اون مراد مرحوم اصفهانی باشه اشکال نداره، درسته. اما اگر مرادشون صفت تنزیل باشه ظاهرا این دلیل قابل جواب هست از هر دفیل راجع به این مطلب که به اصلاف است. بنابراین ما تا حال دلیل محکمی بر استحاله پیدا نکردیم الا کلام آخوند. کلام آخوند هم یه اشکالی دیروز عرض کردم که همیشه استعمال لفظ اگر افنا بود بر فرمایش آخوند درست بود، ولی همیشه استعمال لفظ از باب افنا نیست، گاه استعمال لفظ از باب علامته. مثل کسی که ادیب میخواد ادیبانه سخن بگوید، هم به لفظ توجه داره هم به معنا. بله نوع مردم از باب افناست دیگه، به لفظ اصلا توجه ندارن. اما گاهی نه، ممکنه یک کسی باشه که هم به لفظ توجه داره هم به معنا توجه داره، اونجا دیگه افنایی در کار نیست. پس فرمایش آخوند که میفرمود که نمیشه و دیست را در چیزی افنا کرد، فرمایشون دلیشون خیلی متکن خیلی محکم نمیشه و دستان این دلی محکمه. ولی اشکالی که بر فرمایش آخوندان مطرح این است که همیشه از باب افنا نیست، میشود استعمال را به نحو غیر افنا هم استعمال کرد. مثل کسی که زبان را تازه یاد گرفته هم به لفظ توجه داره هم به معنا، یا ادیب میخواد ادیبان سخن بگوید هم به معنا توجه داره هم به لفظ، اونجا از باب علامت میشه. علامت که همشون خود آقایان اعتراف دارن اگر لفظ علامت میشه برای معنا میشه و یه سری علامت قرار داد برای چلتا. خب پس بنابراین ما فعلا دلیل محکمی برای این بیانی که بگیم محال باشه پیدا نکردیم. مثلا استاد سبحانی هم همین نظر رو دارن، میگن ما دلیل بر استحاله نداریم، همه این ادله وجوهی که گفته شده قابل جواب هست. خب یک بحثی هم مرحوم قمی میرزای قمی مطرح فرمودن، ایشون گفتن که استحاله عقلی پیش نمیاد در استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولی که از نظر لغتی از نظر لغوی غیر صحیح، از نظر لغوی باطل. چرا؟ گفته برای که واضح که کلمات را وضع میکند بر معانی یک قید وحده درش اتخاذ میکنه. شجر را وضع میکنه بر همون معنای شجر، اما وحده، نه اینکه شجر کنارش هم بقر را شما به ذهنتون بیاد، شجر یعنی شجر به ذهنتون بیاد، نه اینکه شجر گفتم ده چیز دیگه هم به ذهنت بیاری. پس هر کلمه را وضع میکنه به معنا با قید وحده، و الا اگر به قید وحده نبود شما یک کلمه میگفتی باید ده چیز به ذهنتون میامد، نمیاد دیگه. پس این نشانه این است که واضحه که وقتی وضع میکنه لفظ به معنا با قید وحده وضع میکنه. خب ایشون فرمود اگر شما بیاید لفظ را در اکثر از معنا استعمال بکنید لازم میاد این قید وحده را بردارید دیگه. وحده برای این است که دیگه معنی دیگه که کنارش نباشه، شما وقتی استعمال بود در اکثر از معنا بود وحده میره کنار، یه ناچار باید بره کنار. از هر مدید خب وقتی رفت کنار این استعمالتون میگیم نه حقیقی نه مجازی، حقیقی نیست برای اینکه جز موضوع نه حذف کردید، مجازی نیست برای اینکه مجاز هم علاقات مجاز باید خود واضح اون علاقات را معتبر بدانه، اینجا علاقه علاقه کل جزه و علاقه کل جزه این چینینی معتبر نیست در لغت عرب، علاقه کل جز معتبره ولی همه جا نه، باید طبق اون موازین باشه مثل استعمال رأس در بدن مثل اینا. اما استعمال فرض فرمایید که لفظی که وضع شده برای یه معنایی در دوتا معنا اون قید وحده را بردارید در جزء معنا به کار بگیرید، این کمه، این درست نیست. از همون دیدین مجوز مجازیت هم نداره، از حقیقت که نمی مجوز مجازیت هم نداره. پس من این میشه استعمال غلط باطل. از مزایم قومی میگن استعمال محال نیست، ولی یه غلط و باطل. چرا؟ به خاطر این که واضح اخذ قید الوحده و شما اگر در اکثر از معنا استعمال کردید قید وحدت را کنار میذارید. این بیان مرحوم مرزای قومی جوابی که ازشون داده می شود، میگیم آقا قید وحده درسته وضع کرده بر معنا و معانی دیگر در کنارش نیست، ولی نه این به این معناست که قید وحده اخذ کرده، نه بر صرف این معنا اخذ کرده، ما یعنی فی حال الوحده وضع کرده نه مع قید الوحده. یعنی که همه اینجا فرمایش شما یه نوع خلط شده ورز کرده، درسته بر خصوص این معنا، ولی فی حال الوحده، نه مع قید الوحده. فی حال الوحده باشه یعنی این معنا لا به شرط، اما مع قید الوحده باشه نه به شرط لا میشه. میگه ما مع قید الوحده به شرط لاش نکنید شما. بله، وضعهو فی حال الوحده، این تنها این معنا را در نظر گرفت فرض کرد، نه اینکه مع قید الوحده به شرط لا، به شرط لا نیست، لا به شرط نیست، بله تنها این معنا، ولی فی حال الوحده این را قبول داریم. خب، و این اینطوری شد لا به شرط میشود یه معانی دیگه هم کنارش بیاد. لا یقال که اینجا درسته فی حال الوحده است، ولی فی حال الوحده هم باعث میشد که این کلمه یه زیغ طبیعی بردارد، یعنی دیگه نشه شما از این کلمه معنای دوم را استفاده بکنید. از فرما دیم از شجر یه نمیدونی بکر را اراده کنید یا غنم را اراده کنید یا حجر را اراده کنید، شجر شجر. پس فرق نمیکنه فی حال الوحده باشد یا مع قید الوحده باشد، در هر دو نمیشه دیگر اراده کرد. این لایقال جواز چرا؟ برای اینکه میگیم درسته نمیشود، اما اونجایی که لفظ متحد بود، اما اگر لفظ مشترک بود، لفظ مشترک بود چند بار وضع کرده اونجا میشود. فرمای شما درسته، اگر فی حال الوحده بود یک کلمه را برای یک معنا فقط وضع کرده، بله نمیشه اونو یه در دو معنا به کار بود. اما خود واضح اگر آمده این قید وحدهش که وحده البته نه صورتی که به شرط لا باشه، لا به شرط این که بهتر حال وحده اخذ کرده بود به اصلا وحدت را منطوری فی حال الوحده وضع کرده بود، این را اگر خودش آمده شکسته، خودش چند معنا را وضع کرده جدا جدا بوده می شود. چون لا به شرط را درست، لا به شرط هم معناش این است که معنای دیگر در کنارش نیست، لا به شرط بله همین معنا درسته، ولی در جایی که وضع ها متعدد نباشه، اما اگر وضع ها متعدد نزوش درده اونجا می شود چند تا معنا را با هم اراده کرد. بس بنابراین ترباش مرحوم مرزای قمی هم دلیل محکمی بر این معنا نخواهد بود. تلخصه که استعمال لفظی اکثر از معنا چه در مشترک چه در غیر مشترک ظاهرا اشکال عقلی و لغوی ندارد، بس میشود لفظ مشترک را در اکثر از معنا استعمال کرد. ولی جناب استاد سبحانی اینجا تذکری میدن، میفرماین که و هازا قلیل فی لغت العرب غایت القله. پس بنابراین اگر اثبات هم کردیم این ممکن هست، عملا در مقام اثبات فایده نداره، چون کم شده که لفظی را در چند تا معنا به کار بگیرن. از هم دید معمولا لفظ را در یه معنا به کار میگیرن، ممکنه ولی عملا در یه معنا به کار میگیرن. و یه مثال هم یه رو مثال هم خواهیم خوند. ما ارزم این است که نه، این فرمایشون به اصطلاح قابل تأمل هست. اونم این است که در قرآن و حدیث، مخصوصا وقت قرآن کریم میرسیم، نه قرآن کریم خداوند متعال ممکنه معانی متعدده را اراده کرده باشد از یه آیه، و شما نوعاً به تفسیر آیات نگاه بفرمایید، معانی متعدده در عرض هم مطرح میشود در هر آیه. من که یه مقدار مشغول مثلا در رسی بعضی مقداری هم مثلا سوره بقره شدم، دیدم که معمولا در آیه معانی در عرض هم مطرح هست توزه هر مدید. پس من اولین چه اشکال داره بگیم که همین معنا مراده هست هم اون معنای دوم مراده هست، خداوند متعال نوره وقتی استعاده از بین رفت در قرآن باب استفاده باز بشود بر روی انسان که معانی متعدد را با هم از قرآن برداشت کند در ضرورت اضافه. بله نه خلاف حکمت هم نیست، اتفاقا حالا بحثش هم میاد که روایات بتون هم معیدین. به هر حال پس بنابراین این به درد میخورد، یعنی اگر ما اینا گفتیم به درد میخورد. مثالی که جناب استاد سبحانی از بعضی از بزرگان نقل کردن، از ابوالمجد اصفهانی که از علمای اصول و ادبیات بوده، استاد خمینی رضوان الله علیه هم بوده، ایشون یه مثال زده که در عربی کلمه مشترک در یک استعمال بیش از یک معنا استفاده شده. مثالش این است که المبتما فی الدجا و المبتلا بعما و المشتکی ذمعا و المبتغا دینا یعتون سدته فی کل ناحیه و یستفیدون من نعمایه عینا. این شعر این است که المبتما فی الدجا یعنی المرمی فی الدجا، دجا یعنی تاریکی، یک کسی که در تاریکی افتاده شده، مثلا در بیابان تاریکی همه جا ظلمات، از یه جای نور هست، نور میاد. خب این یه خورشیدی که طلوع کرد اون ظلمات رو میشکنه دیگه، اون به طرف اون منبع نور میره. ول مبتلا به عما، کسی که کور است، حالا نور باشه نمیتونه استفاده بکنه، باید بصر داشته باشه تا بتونه از نور استفاده کنه. پس اون تاریکی دنبال خورشیده، این کور دنبال چی هست؟ آقا چشمه. ول مشتک آدم، حالا یک کسی تشنه است، از تشنگی نالان است که کور حقیقت، تشنه حقیقته، کور حقیقت تا من دنبال حقیقت بروم شکایت میکنه بیانم حال دنیا میدونیم. ول مبتغا دینا، کسی که از جهت دین مطلوبه، یعنی قرض داره، بدهی داره، الان دنبالش افتادن که بیا قرضت بده، مبتغا دینه، یعنی ابتغا طالبون دائنون لدینه، دائن ها افتادن دنبالش که بیا طلبت رو تصفیه کن. خب یعتون سدته فی کل ناحیه، به اون دارایی پیامبر میان و یستفیدون من نعمه عینا، کلمه عین، و استفاده میکنن از نعمتهای پیامبر اکرم عینن، عینن اون المرتما فی الدجا، عین در من شمسه، یعنی اون که در تاریکی از شمس وجودش، اون که مبتلا به عما از عین، یعنی از بصر، یعنی پیامبر میشه بصر اون، بصیرت اون، اون که مشتک زمان از عین به معنای عین جاریه، مثلا از پیامبر میشه عین جاریه اون، اون که بیچاره از فقیره از دارایی عین منای زهد میشه. پس بنابراین همه مشکلدارها مشکلشون رو در سایه وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حل میکنن. اون که دنبال نور هست، اون که دنبال بصیرت هست، بصر هست، اون که دنبال تشنه علم حقیقت هست، اون که بفرمایید که بالاخره بیچاره و بیچاره است و نادار است و فقیر هست، همه در سایه برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عمل به تعالیم او مشکلشون حل میشه. اینجا شاهد میزان در این عینن هست که عینن یک کلمه است ولی برای همه معانی سوار شده است. ولی ایشون فرمایند قلیل، و درسته ممکنه در اشعار قلیل باشد، اما در کلمات که عمیق هست مثل قرآن کریم ما این را قلیل نمیدونیم. به هر حال این مطلبی هست که قابل تعمل است. اون وقت مرحوم صاحب کفایه قائل به استحاله شد، مرحوم صاحب کفایه قائل شد که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنی محال، دلیلش هم گفتیم، یه گفت استعمال از باب افنا هست و افنا وقتی لفظ در معنی افانی شد دیگه لفظی نمیمونه که شما دوباره در معنی افانی شد. این بیانشون تزمینه، چون قائل به استحاله شد، ایشون یک شبهه را میخواد جواب بدن. شبهه چیه؟ شبهه این است که در روایات وارد شده که این نبر قرآن سهرن و بطنن یا سبین بد، قرآن بطن دارد. خب وقتی قرآن بطن دارد، از قرآن کریم یک لفظ در اکثر از معنا استعمال شده، این روایات دلیل هست که در قرآن الفاظ قرآن کریم در اکثر از معنا استعمال شده و عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، پس واقع شده. شما گفتون محاله، حالا اینکه روایت میگه اصلا واقع شده از عنودی اینا. مرحوم صاحب کفایه دو تا جواب میدن، یه جوابی که میدن چون قائل به استحال شدن باید توضیح کنم دیگه، باید بمیدن. یه جوابی که میگن، میگن آقا اینجا معانی یک معنا، هر آیه معنا داره، معانی دیگر چی چون بتون هستن، اونها معانی مقارن هستن. مقارن نه 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 در طول مثلا هیچ رفتی نداره، رفتی نداره، هیچ رفت به این معنا نداره، ولی کنار این اراده شده. مثلا اون یه جمله گفته، گفته زید آمد، بعد اراده کرده امرم رفت، مثلا بکرم مشغول کار شد، مثلا فلانی هم مرد، فلانی هم 10 تا معنای دیگه که اصلا ربطی به این ندارن کناری اراده کرده. معانی مقارنه ای که ربطی به این اون معنا و این معنا نیست، ولی متکلم اراده کرده. این دلال قرآن بطنن یعنی اراد المتکلم معانی مقارنه به معنا لفظ. معانی مقارنه که هیچ ربطی به این معنا ندارن. این توجیه، این توجیه البته خیلی اشکالش میشه واضح دیگه. آقا اون معانی که مقارن هستن هیچ ربطی ندارن، خب چطور با این لفظ اراده کردن؟ خب ربطش به این لفظ شما خودتو میفهمید، ولی ربط نداره، چطور با این اراده شده است؟ این که استعمال اصلا اگه اصلا معنا نیست، این لفظ در یه معنا اراده شده و اون معانی کنار این اراده شده. شاید بیانشون این است که اون معانی رو اراده کردن و خود مخاطبین اصلی قرآن کریم اون معانی رو میفهمن. ما نمیتونیم فهم، چون هیچ ربطی هم نیست. اونها میفهمن که در کنار این معانیه که مقارن اراده شده.
از لفظ
نمیفهمن، چون لفظ یه مقارنه دیگه. لفظ فقط به اصطلاح در این معنای به خود رسیده مال اصلا اکثر معنا نیست، چون مقارن استعمال است، یه فقط مقارنه در هر مورد. این یه بیان دومی چون دارم بگیم که اون معانی دیگر که بطون قرآن کریم هستن، اونا معانی ملازم هستن. پس قرآن استعمال شده در یه معنا، ولی اون معنا ملازمات داره. حالا ممکنه ملازمات قریبه داشته باشه، ملازمات بعیده داشته باشه، لازم بعیده به معنا اهم باشه، بعیده به معنا خاص باشه، اصلا لازم بعید نباشه، چون نداره. میگه پس بنابراین این هم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست ها، استعمال لفظ در یه معناست، اون معنا ملازمات دارد. بفرمودید اون معنا مراتب داره، ملازمات داره، اشتریش کار داره. شما میگه طلع الشمس معناش این است که هم الان هوا روشن شده، هم معناش این است که هوا گرم شده، مثلا خیلی معنی میتونید یعنی ملازمات این است. طلع الشمس رو در چند تا معنا استعمال نکردید، فقط در یه معنی استعمال کرد، شمس طلوع کرد. ولی ملازم طلوع شمس این است که هوا روشن شده باشه، ملازمش این است که پس الان هوای کمی گرم شده باشه و هرکس از فرمودی. پس بنابراین میگید مثلا باران بارید، ملازمش این است که پس بنابراین امسال باران زیاد بارید، مثلا که این فراوانی خواهد بود، مثلا نباتات بیشتر رویش خواهند کرد و هرکس از فرمودی. پس بنابراین اینها استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، فی معنا واحده، ولی اون معنا ملازمات داره. این توضیح دوم مرحوم صاحب کفایه. توضیح اولشون اشکالش کم روشنه، میگه ما اگر اون ربطی نداره پس چرا اصلا اراده شده، اگر ربط داره برمیگرده به اینکه ملازمش باید باشه. اما بیان دومشون هم باز جناب استاد صبحانی اشکال میکنه، میگن که این ملازمش هم باشه نمیشه معناش، حال اینکه ظاهر این روایات میگن این نل القرآن بطنن الى سبعت بطون او الى سبعین بطنن، این ظاهرش نیست که اینها جزء معانی هستن نه جزء ملازمات. اینطوری میفرماید ظاهر این اشکال فیما بیننا و بین الله وارد نباشه برای آخون، چون یه بطن هم در ملازمات صدق میکنه هم در بر معانی مستقل هم صدق میکنه. یعنی اینطوری نیست که بگیم که بطن در ملازمات صدق نمیکنه، نه، بطن همون ملازمات هم میشد یه نوع بطن دیگه، از اون ملازمات هم تونه به دقت نیاز داره دیگه، مثلا یه توجهی داره. بطن اونی که آشکار نیست، اون ملازم رو هم شما مثلا تکنه باید با یه دقتی به دست بیاره دیگه، یا لذا به اصطلاح این ظاهره میشه. پس بنابراین توضیح دومیشون درسته در مورد بطنه، اما ممکنه همه بطنه از این قبیل نباشه. اگر مرادشون است که همه بطنها از قبیل ملازمات نمونکنه، یک بطنی باشه که از قبیل ملازمات نباشه، ولی ازا میتونه نشا زدن آیه ولی یک زو تفسه هم، یعنی خود جاج اون ناخناشون و ایناشون رو بگیرن، بعد از حج تقصیر واجبه، یه تقصیر حلق برای بعضی‌ها که حلقه، برای بعضی‌ها تقصیر مثلا واجبه. ولی این تفسیر شده که یعنی بیاین زیارت امام چون ملازمی هست که یه دو تفسه هم در روایات یه دو تفسه هم تفسیر شده به یعنی بعد من تمام الحج لقاء الامام مکه که اعمال مکه تمام شد بیان مدینه زیارت امام علیه السلام در مدینه. خب ببینید اینجا اصلا ملازم هم در کار نیست، پس همه بتون ها از قبیل ملازم نیست. اگر اشکال بر مرحوم آخوند اینطوری بگی که همه بتون از قبیل ملازم نیست، مخصوصا اون روایات که در مورد بتون آیات وارد شده شما ملازم فرمود همش از قبیل ملازمات نیست، این اشکال برشون وارده. اما اینکه بفرمایید ملازمات اصلا خارج از بتون، نه اینا میشه گفت که ملازمات هم جزء بتون میشن دیگه، مثلا ملازمات که غیر بیان باشن در هر مورد. خب پس ما توجیه مرحوم آخوند راجع به بتون طبق مبنای خودشون برگردوندن به ملازمات یا اون بیانی که مقارنات. ما چی میگیم؟ یه ظاهرا خسته میشه شروع نکنیم. خلاصه‌اش این است که مثلا یعنی قبل از هر ورود این است که روایات بتونی که در کافی و غیر کافی وارد شده است کلمه سبعین بطنه نداره، فقط همین مقدار رده این نداره قرآن بطنه مثلا بودیم. اما این که سبعینه یا سبعین در روایت معتبره وارد نشده، پس ما هستیم به کلمه بطن را باید معنا بکنیم. بطنی که حالا یه معنا همون بیانی بود که مرحوم آخوند فرمودن دیگه ملازمات. اما ما آیا توجیهات دیگری هست؟ دو تا بیان جناب استاد سبحانی دارن، بعض از بزرگان توجیهات دیگری دارن، انشاءالله اینجا فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله.